خب ببینید، تصور کنید یه شاهکاری از خرد باستانی رو تو دستتون دارید، متنی که هزاران سال با آدمای رنج کشیده آرامش داده و عمیق‌ترین سوالات بشری رو مطرح کرده و بعد به شکل واقعاً طنامیزی متوجه میشید که خب وسواس مدرن ما برای فهمیدن اینکه دقیقاً چه کسی این متن رو نوشته یا مثلا چه زمانی منتشر شده، کلاً توانایی ما رو برای درک پیام واقعی اون فلج میکنه. راستش این تله‌ای هست که ذهن مدرن ما هر روز توش میفته.
آره دقیقاً. یعنی ما به محض اینکه با عینک امروزی میریم سراغ متون خاورمیانه باستان، تو همون قدم اول مسیر رو اشتباه رفتیم.
درسته.
میدونی ساختار ذهنی ما به شدت بر اساس مفاهیمی مثل حق نشر یا اسم نویسنده روی جلد و تاریخ دقیق چاپ شکل گرفته،
که خب اون زمان اصلا معنی نداشته.
اصلا وقتی این پیش‌فرض رو میبریم به دنیایی که اصلا چنین مفاهیمی رو نمیشناسه،
طبیعتاً به در بسته میخوریم و جواب اشتباه میگیریم.
دقیقاً به جواب اشتباه میرسیم.
و این خب دقیقاً همون مأموریتی است که ما تو این واکاوی عمیق امروز برای شما طراحی کردیم. چه بخوای توی حوزه خاص عمیق بشید، چه صرفاً یه ذهن تشنه برای کشف دیدگاه‌های کاملاً متضاد با باورهای روزمره داشته باشید، یادداشت‌هایی که امروز براتون جمع‌آوری کردیم نگاهتون رو تغییر میده.
قطعاً همینطوره.
ما رفتیم سراغ تدریس‌ها و یادداشت‌های دکتر جان والتن تو بررسی کتاب ایوب. می‌خوایم ببینیم چرا تلاش برای پیدا کردن یه نویسنده مشخص برای متون باستانی ما رو می‌بره به یه بن‌بست. راستش بیا از همینجا شروع کنیم.
خب بگو.
تو این یادداشت‌ها نوشته شده که تو دنیای باستان اصلاً چیزی به اسم کتاب یا نویسنده وجود نداشته. راستش رو بخوای این برای من یکم غیر قابل هضمه. یعنی بالاخره ما تومارهایی پیدا کردیم دیگه، نه؟
آره خب تومارها که هستن.
خب کلماتی روی لوح‌های گلی ثبت شدن، پس منطقاً یه نفر نشسته اینا رو نوشته، اینطور نیست؟
ببین اینکه کلماتی ثبت شدند کاملاً درسته، اما مکانیزم خلق اونا با چیزی که ما الان تصور می‌کنیم زمین تا آسمون فرق داره.
یعنی چطور؟
ما امروز نویسنده رو کسی میدونیم که خب میره تو خلوت خودش میشینه، فکر میکنه و کلمات رو تایپ میکنه یا مینویسه. ولی تو دنیای باستان این فرایند متعلق به کسانی بود که بهشون میگیم شخصیت‌های دارای اقتدار.
شخصیت‌های دارای اقتدار. اوکی.
آره این افراد صاحب نفوذ و خردمند فقط صحبت میکردن. یعنی اونا اصلا چیزی نمینوشتن.
پس کی مینوشت؟
در کنار اونا یه طبقه دیگه‌ای وجود داشت به اسم کاتبان. کاتبان کسانی بودن که مهارت فنی نوشتن روی لوح گلی، پاپیروس یا مثلا لوح‌های مومی رو داشتن.
سب کن. بذار ببینم درست فهمیدم. بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. پس این سیستم اصلا شبیه نویسندگی مدرن نیست. بیشتر شبیه، میدونی، ساختن یه فیلم سینماییه.
اوه تشبیه جالبیه. چطور؟
یعنی اون شخصیت دارای اقتدار مثل کارگردانه که ایده و بینش مال اونه. اون هدایت میکنه و حرف میزنه و اون کاتبی که اونجا نشسته و روی گل مینویسه در واقع فقط فیلم برداره.
آره دقیقاً فیلم برداره.
یعنی کسی که مهارت کار با دوربین رو داره و فقط دکمه ضبط رو میزنه. ما که هیچ وقت یه فیلم رو به اسم کسی که دوربین دستشه نمیشناسیم. همیشه میگیم این فیلم فلان کارگردانه.
این تشبیه فوق‌العاده است برای درک مفهوم اقتدار در برابر اون مهارت فنی. یعنی بینش متعلق به کارگردانه، اما ثبتش بر عهده فیلمبردار. منتها باید یه اصلاح خیلی کوچیک تو این تشبیه ایجاد کنیم تا کاملاً با دنیای باستان چفت بشه.
چه اصلاحی؟
ببین تو صنعت سینما تو نهایتاً تو عرض چند ماه یا یکی دو سال به یه محصول نهایی یا همون فیلم میرسی.
درسته. یه زمان مشخصی داره.
ولی تو دنیای خاورمیانه باستان این فیلم نهایی که ما امروز بهش میگیم کتاب تو همون لحظه اول خلق نمیشد. این متون گاهی
یعنی طول میکشید؟
خیلی زیاد. گاهی صدها سال تو قالب سنت‌های شفاهی منتقل می‌شدند، توسط نسل‌های مختلفی از کاتبان و خردمندان ویرایش می‌شدند و تازه در نهایت به یه ساختار یک پارچه می‌رسیدند.
اوه، صدها سال؟ این واقعاً عجیبه.
و چیز شگفت‌انگیز ماجرا اینجاست که حتی بعد از گذشت چند قرن، اون متن نهایی همچنان اقتدار همون صدای اولیه رو تو خودش حفظ می‌کرد.
یعنی هنوز به اسم همون کارگردان اولیه میشناختنش.
دقیقاً، برای اونا کلمات همچنان متعلق به همون شخصیت دارای اقتدار اولیه بود، حتی اگه طرف قرنها پیش از دنیا رفته بود. میدونی، مفاهیمی مثل مالکیت معنوی، سرقت ادبی یا کپی‌رایت اصلاً براشون هیچ معنی و مفهومی نداشت.
این واقعاً ذهنیت آدم رو به هم میریزه، یعنی کلاً یه دنیای دیگه است. اما من هنوز با یه بخشی از این ایده یکم مشکل دارم.
کدوم بخشش؟
تو یادداشت‌ها خیلی روی این موضوع تاکید شده که فرهنگ اونا شنیداری محور بوده.
خب؟
ها. اگه من امروز یه شایعه بشنوم یا حتی نمیدونم یه نفر یه قولی به من بده، تا زمانی که اونو روی کاغذ با مهر و امضا نبینم، خب بهش اعتماد نمی‌کنم. برای ما متن مکتوب اوج اعتباره. چطور ممکنه کلمه‌ای که تو هوا گفته میشه از یک کتیبه سنگی معتبرتر باشه؟ اصلا چطور همچین جامعه‌ای کار میکرده؟
خب، میدونی مشکل اینجاست که تو داری با مکانیزم اعتماد تو قرن 21 به ماجرا نگاه میکنی.
آره خب، من یه آدم مدرنم دیگه.
دقیقاً. تو دنیای امروز ما به خاطر این حجم وحشتناک اطلاعات و اون فاصله‌ای که با منبع خبر داریم چاره‌ای جز اعتماد به اسناد مکتوب نداریم. اما تو اون فرهنگ‌ها متن مکتوب در واقع یه چیز مرده محسوب می‌شد.
مرده؟
آره، در مقابلش کلام شفاهی زنده بود، چون مستقیماً از دهان یه انسان دارای اقتدار بیرون می‌اومد. تازه یه نکته مهمتر هم هست. وقتی کسی تو اون جوامع سخنی میگفت، این کار تو حضور جمع اتفاق میافتاد.
یعنی جمع شاهد بودن.
درسته. جامعه به عنوان یه ناظر زنده عمل میکرد. اگه کسی داستانی رو اشتباه نقل میکرد، اون حافظه جمعی که اونجا حاضر بودن بلافاصله تصحیحش میکردن. این یه مکانیزم به شدت قدرتمند برای حفظ اطلاعات بود.
پس به همین دلیله که اکثر مردم اصلا نیازی نمیدیدن خوندن و نوشتن یاد بگیرن، چون تمام این فرایند انتقال اطلاعات و حفظ سنت‌ها تو همون ارتباطات کلامی و شنیداری روزمره اتفاق میافتاد.
دقیقاً همینه. اتفاقاً دکتر والتون تو منابع یه مثال خیلی جالبی میزنه که فهم این موضوع رو خیلی راحت میکنه.
چه مثالی؟
اون این وضعیت رو تشبیه میکنه به یادگیری یه زبان خارجی تو دوران دبیرستان. فرض کن شما تو مدرسه یکم لغت و گرامر اسپانیایی یا مثلا فرانسوی یاد میگیری. خب؟
آره، که معمولا هم خیلی زود یادت میره.
دقیقاً، چون وقتی وارد جامعه میشی، برای خرید کردن، کار کردن یا حرف زدن با دوستات هیچ نیازی به اون زبان نداری. چه اتفاقی میفته؟ فراموشش میکنی.
چون استفاده ای نداره.
تو خاورمیانه باستان هم همین طور بود. شاید یه درصد خیلی کمی از مردم عادی مهارت خوندن تو سطوح خیلی ابتدایی رو داشتن. اما چون عملکرد جامعه اصلاً به سواد اون وابسته نبود، ازش استفاده ای نمی کردن. چرخ اون جامعه با کلمات شنیده شده می چرخید.
خیلی خوب، اما راستش این منو میرسونه به یه تناقض خیلی بزرگ.
چه تناقضی؟
ببین، اگه فرهنگی تا این حد شفاهی بود، اگه صدای انسان از متن نوشته شده معتبرتر بود و اگه هیچ کس قرار نبود این متون رو مثل یه رمان دستش بگیره و بخونه، پس اصلا چه نیازی بود که اون کاتبان بیچاره ساعتها وقت بذارن و این تومارها و لوها رو تولید کنن؟ اصلا چرا بایگانی میکردن؟ میدونی این کار توی فرهنگ کاملا شفاهی چه منطقی داره؟
این دقیقا همون سوالیه که ما رو میرسونه به درک مکانیزم بایگانی تو دنیای باستان. ببین، برای درک این تناقض باید به عملکرد کاتبان نگاه کنیم. تو امروز برای هر کار روزمره‌ای نمیری پیش یه وکیل فوق تخصص، درسته؟
خب نه، معلومه که نه.
اما وقتی پای یه قرارداد تجاری خیلی بزرگ، یه معاهده بین المللی یا یه سند حقوقی به شدت پیچیده در میون باشه، میری سراغ وکیل تا یه سند بی‌نقص تنظیم کنه که اگه بعدن اختلافی پیش اومد بشه بهش استناد کرد.
آها، پس کاتبان تو اون دوران عملکردی شبیه به همین وکلای تخصصی داشتن.
بله، کاملا. یعنی اونا فقط برای کارهای استثنایی و خیلی حیاتی دست به قلم می شدن.
مثل چی مثلا؟
مثلا پادشاهان و معابد برای ثبت رویدادهای خیلی کلیدی، معاهدات سیاسی، پیروزی‌های بزرگ تو جنگ‌ها یا حفظ رسمی یه سنتی که ممکن بود در معرض خطر فراموشی باشه می‌رفتن سراغ کاتبان.
و این اسناد بعدش کجا می‌رفتن؟
این اسناد بعد از نوشته شدن تو آرشیوهای سلطنتی یا تو معابد بایگانی می‌شدن و نکته خیلی مهم اینجاست که این آرشیوها اصلاً شبیه کتابخونه‌های عمومی امروز ما نبودن.
یعنی کسی نمیتونست بره کتاب امانت بگیره؟
اصلاً هیچ کس اون زمان نمیگفت اوه آخر هفته است برم یه تومار از معبد قرض بگیرم بخونم. این اسناد در واقع گاو صندوق‌های حفظ اطلاعات بودن. نوشته میشدن تا به عنوان یه مرجع نهایی و تغییرناپذیر همونجا بمونن، نه اینکه بین مردم دست به دست بشن.
عجیبه. و خب حالا میرسیم به اون نقطه عطفی که وقتی داشتیم یادداشت‌های امروز رو برای شما بررسی میکردیم، راستش همه معادلات رو به هم ریخت.
آره، دقیقاً میدونم میخوای چی بگی.
ببین، اگه همه چیز تو دنیای باستان انقدر نامنظم و شفاهی بوده و متون فقط به صورت یه سری آرشیوهای خشک ذخیره میشدن، پس کتاب ایوب تو کجای این پازل قرار میگیره؟ چون بر اساس این منابع ایوب انگار داره تمام این قواعد رو نقض میکنه.
کاملاً.
در حالی که بیشتر متون عهد عتیق از سخنان شفاهی پراکنده شروع شدن و قرنها طول کشید تا به شکل یه متن منسجم در بیان، ایوب یه استثنای حیرت انگیزه. اینجا همون جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. شواهد نشون میده که این اثر از همون ابتدا به عنوان یه سازه ادبی طراحی شده.
و اینجاست که ما باید یه شیرجه عمیق به درون خود متن بزنیم. میدونی وقتی ساختار کتاب ایوب رو تحلیل میکنیم با یه مجموعه از سخنرانی‌های تصادفی یا نقل قول‌های پراکنده که صرفاً به هم چسبونده شده باشن روبرو نیستیم.
پس با چی روبرویم؟
ما با یه مهندسی ادبی به شدت پیچیده مواجهیم. تو این کتاب ایوب و دوستانش در حال بحث درباره عمیق‌ترین مفاهیم رنج و عدالت هستند و زبانی که برای این گفتگوها استفاده شده خیلی فراتر از یه مکالمه عادیه.
خب بذار من یکم اینجا نقش یه آدم شکاک رو بازی کنم.
حتماً بگو.
منظور از این سازه ادبی دقیقاً چیه؟ نمیشه یه نفر مثلا خود ایوب یا همین دوستانش آدمای خیلی باهوش و سخنوری بوده باشن و به طور طبیعی و فعل بداهه خیلی شاعرانه حرف زده باشن؟ بالاخره تو تاریخ آدمای سخنران زیاد داشتیم.
قطعا نه، حداقل نه با این سطح از پیچیدگی هندسی. ببین، تو شعر باستانی عبری ما با یه مکانیزمی روبرو هستیم به اسم توازن.
توازن؟
آره، تو این ساختار وقتی خط اول یه مفهومی رو بیان میکنه، خط دوم باید همون مفهوم رو با کلماتی کاملا متفاوت اما با هارمونی و وزنی دقیقا متناسب با خط اول تکرار کنه یا بست بده.
اوه، که کار خیلی سختیه.
دقیقا. دوستان، ایوب تو این کتاب از نثرهای به شدت پرآرایه، استعاره‌های عمیق کیهانی و همین ساختار موازن پیچیده استفاده می‌کنن. ببین، وقتی یک کسی روی خاکستر نشسته تو اوج درد فیزیکی و فروپاشی روانیه و داره با دوستاش دعوا می‌کنه، اصلاً نمی‌تونه تو همون لحظه کلماتی رو به زبون بیاره که از نظر وزن و ساختار موازی تا این حد بی‌نقص باشن.
آها، متوجه شدم. یعنی مثل این میمونه که دو نفر تو خیابون با هم تصادف کنن، بعد بیان پیاده بشن و با شعر کلاسیک دوبیتی با رعایت کامل وزن و قافیه شروع کنن با هم دعوا کردن.
دقیقاً، کاملا غیر ممکنه.
پس این به ما نشون میده که ما با یه اثر هنری از پیش طراحی شده روبرو هستیم. این یه دوربین مداربسته نیست که وقایع عصر دلگیر رو فقط ثبت کرده باشه. این اثریه که یه ذهن خلاق اونو قالب بندی کرده تا یه پیام بزرگتر رو منتقل کنه.
کاملا درسته. نویسنده یا بهتره بگیم ترکیب کننده نهایی این متن، داستان یا همون سنت شفاهی ایوب رو که احتمالاً تو جامعه وجود داشته گرفته و اونو تو قالب یه شاهکار ادبی بازطراحی کرده
که مفاهیم خودش رو برسونه.
بله، اون از این شخصیت‌ها استفاده کرده تا مفاهیم سنگین الهیاتی رو بررسی کنه و این موضوع ما رو میکشونه به یکی از جذابترین بخش‌های تحقیقات تاریخی، یعنی کاراگاه بازی برای پیدا کردن زمان و مکان.
آه بله، کاراگاهان تاریخ. ما همیشه دلمون میخواد روی هر چیزی یه برچسب زمانی بزنیم، اما منابع به ما هشدار میدن که در مورد ایوب ما با یه دوگانگی روبرو هستیم.
چه دوگانگی؟
اینکه یه تمایز بسیار مهمی وجود داره بین زمان وقوع داستان تو متن و زمان نگارش و ترکیب این سازه ادبی. این دوتا لزوما یکی نیستند، درسته؟ محققا چطور میتونن این دوتا رو از هم تفکیک کنن؟
خب محققا برای این کار میرن دنبال سرنخ‌های داخل متن. بیایید اول زمان وقوع داستان رو بررسی کنیم. نشونه هایی وجود داره که داستان ایوب رو توی دوران بسیار کهن قرار میده.
مثلا چه نشونه هایی؟
مثلا تو پایان داستان وقتی اطرافیان ایوب میخوان بهش هدیه بدن از یه واحد پولی استفاده میکنن به اسم کزیتا.
کزیتا.
آره. کزیتا یه واحد پولی بسیار باستانیه که فقط تو دوره های خیلی اولیه تاریخ خاورمیانه رواج داشته و جالبه که تو متون بعدی اصلا هیچ نامی ازش برده نمیشه.
پس مثل یه مهر زمان سنج باستانی عمل میکنه.
بله. یه سرنخ دیگه هم هست. اشاره به گروه های غارتگر کلدانی و سبعی. تو متن داستان این گروه ها به گلهای ایوب حمله میکنن. از نظر تاریخی این اقوام تو دوره های خاصی به شکل قبایل کوچنشین و غارتگر تو اون منطقه فعال بودن.
که این هم داستان رو میبره به گذشته های خیلی دور.
دقیقاً میبره به دورانهای دور، شاید مثلا حوالی دوران پدرسالاران یا همون ابراهیم و اسحاق.
ببینید برای اینکه این مکانیزم برای شما ملموس‌تر بشه به ادبیات امروز خودمون فکر کنید. فرض کنید یه نویسنده خیلی زبردست تو همین سال 2026 تصمیم میگیره یه رمان تاریخی درباره وایکینگ‌ها تو قرن نهم میلادی بنویسه. اون تحقیقات عمیقی انجام میده. تو داستانش شخصیت‌ها از شمشیرهای خاص قرن نهم استفاده می‌کنن، نام خدایان نورس رو میارن و هیچ اثری هم از تکنولوژی مدرن نیست. خب اتفاقات و ابزارها همگی متعلق به قرن نهم هستن. اما آیا اون کتاب تو قرن نهم نوشته شده؟ نه.
معلومه که نه.
کتاب محصول ذهن نویسنده‌ای تو دنیای مدرنه. در مورد ایوب هم دقیقاً همینطوره. قهرمان داستان تو روزگاران کهن زندگی میکنه، اما ترکیب نهایی و اون قالب ادبی متن تو دورانی بسیار جدیدتر انجام شده.
این نگاه بسیار خوبی به مکانیزم خلق متنه. البته با این تفاوت که تو دنیای باستان اونا این کار رو برای سرگرمی یا نوشتن یه رمان تاریخی پرفروش انجام نمیدادن.
هدفشون چی بود پس؟
هدفشون کاوش تو عمیق‌ترین چالش‌های الهیاتی بود. و تازه این نویسنده سرنخ‌های دیگه‌ای هم تو متن جا گذاشته که نشون میده ایوب اصلاً متعلق به قوم بنی اسرائیل نبوده.
صبر کن، این خیلی عجیبه. یکی از مهمترین کتاب‌های عهد عتیق درباره کسیه که اصلاً اسرائیلی نیست. چطور به این نتیجه رسیدن؟
خب اول از همه متن صراحتاً میگه ایوب اهل سرزمین اوز هست و ما میدونیم که اوز اصلاً بخشی از جغرافیای بنی اسرائیل نبوده.
خب دیگه چی؟
دوم و اتفاقاً مهمتر این که تو سرتاسر کتاب هیچ اشاره‌ای به نهادهای محوری دین اسرائیل نمیشه. یعنی هیچ حرفی از عهدنامه‌ها، قوانین مذهبی تورات یا معبد اورشلیم نیست.
پس ایوب چطور مراسم مذهبی انجام میداده؟
در عوض ما میبینیم که ایوب خودش شخصاً به عنوان کاهن برای خانوادش عمل میکنه و قربانی میگذرونه. این نوع رفتار تو فرهنگهای قبیله ای و پدرسالاری مناطق اطراف خیلی رایج بود، اما اصلاً با قوانین سختگیرانه معبد تو دین اسرائیل همخوانی نداشت.
خب من میدونم که بعضیا وقتی این نشانه رو میبینن فوراً میگن آها، چون حرفی از معبد و قانون نیست پس این داستان حتما قبل از موسی و قبل از ساخته شدن معبد رخ داده، پس قدمت این متن بی نهایت زیاده.
و این دقیقاً همون جاییه که خیلی ها دوچار اشتباه میشن. ببین، عدم اشاره به قانون و معبد لزوماً به معنای قدمت کتاب نیست.
پس به چه معناست؟
دلیلش خیلی ساده است. ایوب اسرائیلی نبوده. وقتی شخصیت داستان تو متعلق به فرهنگ و سرزمین دیگریه، کاملا منطقیه که از قوانین معبد اورشلیم تو زندگی اون هیچ خبری نباشه. نویسنده به عمد داستان رو توی فضای غیر اسرائیلی نگه داشته.
او جالبه.
اما و اینجا نقطه اوج این معمای تاریخیه. با وجود اینکه کتاب درباره فرد غیر اسرائیلیه، این اثر مشخصاً برای مخاطبان اسرائیلی تو دوره‌های بعد نوشته شده.
از کجا می‌دونی مخاطبش اسرائیلی بوده؟
از چارچوب الهیاتی خود کتاب، سوالاتی که تو کتاب درباره عدالت خدا مطرح میشه و نحوه پاسخگویی متن به این چالش‌ها دقیقاً دغدغه‌های فکری جامعه اسرائیل تو دوره‌های بعدی تاریخشون رو منعکس می‌کنه.
پس ما با یه داستان باستانی درباره مرد غیر اسرائیلی روبرو هستیم که توی قالب ادبی به شدت پیشرفته برای پاسخ به بحران‌های فکری مردمی تو قرن‌های بعد تنظیم شده.
دقیقاً، یه ترکیب خارق‌العاده.
بسیار خوب. ببینید، ما تو این بررسی عمیق درباره کاتانبان، تفاوت اعتبار فرهنگ شنیداری با اون بایگانی‌های خشک مکتوب، واحد پولی کسیتا، سرزمین اوز و اون فاصله زمانی بین داستان و نگارش صحبت کردیم. اما بعد از همه این بحث‌های تاریخی و ذره‌بین گذاشتن روی تک تک کلمات، ممکنه از خودتون بپرسید در نهایت چرا این جزئیات مهم هستن؟ یا شاید سوال بهتر و جسورانه تر این باشه که آیا اصلا مهم هستن؟ یعنی ما داریم وقتمون رو تلف میکنیم؟
خب، اگه هدف ما صرفاً ارضای حس کنجکاوی تاریخی باشه، بله، این جزئیات مهمن. اما برای درک پیام اصلی کتاب ایوب، پاسخ کوتاه اینه که خیر، اهمیت چندانی ندارن.
چرا؟
ببینید، تو مطالعات متون باستانی، کتاب ایوب تو دسته‌بندی خاصی قرار میگیره که بهش میگن ادبیات حکمت. ماهیت و ذات ادبیات حکمت اینه که حقایق اون بی زمان هستن.
بی زمان؟ یعنی به تاریخ مصرف متصل نیستند؟
دقیقاً. یعنی در واقع فراتر از قید مکان و زمان عمل میکنن این متون. به مسائل بنیادین و مشترک بشری میپردازن. وقتی ایوب درباره رنج کشیدن یه انسان بیگناه میپرسه، وقتی درباره عدالت این هستی تاریک سوال میکنه، یا وقتی تلاش میکنه جایگاه انسان کوچیک رو در برابر اون ناشناخته های عظیم کیهان پیدا کنه،
اون داره حرفی میزنه که مال همه دوره هاست.
آره، اون داره حرفی میزنه که تو انحصار هیچ تاریخی نیست. وقتی شما با یه حقیقت بی زمان روبرو هستید، دیگه فرقی نمیکنه که 3000 سال پیش تو بیابونهای خاورمیانه زندگی میکردید، یا مثلا امروز صبح تو ترافیک یه کلان شهر مدرن دارید به این مفاهیم فکر میکنید. تو هر صورت میتونید ازش بهره بگیرید.
و این دقیقا همون جاییه که باید لنز دوربینمون رو تغییر بدیم. ما این واکاوی رو با این چالش شروع کردیم که پیدا کردن نویسنده و تاریخ یه بن‌بسته و حالا دلیلش مثل روز روشن میشه.
درسته.
وقتی ما با حکمت روبرو هستیم، دیگه چه اهمیتی داره که این متن اولش به صورت شفاهی کنار آتیش زمزمه می شده یا از همون روز اول با دقت روی پاپیروس نوشته شده؟ چه اهمیتی داره شخصیت اصلی تو اورشلیم بزرگ شده یا از اون سرزمین ناشناخته اوز اومده؟ اصلا چه فرقی می کنه این کلمات 1000 سال قبل از میلاد به هم پیوند خوردن یا 500 سال بعد از اون؟
اگه بخوایم همه اینا رو به یه تصویر بزرگتر متصل کنیم، متوجه میشیم که اقتدار و قدرت این کتاب تو نام نویسندش یا اون مهر تایید تاریخ روی جلدش نیست.
پس تو چیه؟
اقتدار اون تو خود آموزش‌های خردمندانش نهفته است. قدرت این متن تو اینه که وقتی شما تو تاریک‌ترین و استیصال آورترین لحظات زندگی خودتون با رنج دست و پنجه نرم می کنید، کلمات ایوب به شکلی عمیق و غیر قابل توضیح با روح شما ارتباط برقرار می کنه.
دقیقاً.
بنابراین همونطور که دکتر والتن تو یادداشتاش اشاره می کنه، ما می تونیم بحث تاریخ و نویسنده رو با خیال راحت بذاریم کنار و فقط روی چیزی که واقعاً ارزش داره تمرکز کنیم، یعنی همون خرد بی زمان.
این به این معناست که شما برای یافتن ارزش یه تفکر عمیق اصلا نباید خودتون رو درگیر برچسب‌های زمانی و هویتی اون کنید. خرد تاریخ انقضا نداره. و میدونی این موضوع من رو به یه فکر بسیار جالب و شاید یکم آزاردهنده میندازه.
چه فکری؟
تو ابتدای صحبت ما دنیای باستان رو با دنیای مدرن خودمون مقایسه کردیم. دنیایی که توش داشتن نام نویسنده، کاپی‌رایت و مالکیت معنوی همه چیز ماست. بیایید یکم به دقت به دنیای امروز خودمون نگاه کنیم. به شبکه‌های اجتماعی، به توییتر، لینکدین، اینستاگرام. ما امروز یه وسواس عجیب و بیمارگونهی برای برندسازی شخصی داریم. اگه یه جمله زیبا بگیم، اگه یه ایده حتی خیلی معمولی به ذهنمون برسه، فوراً میخوایم ناممون با فونت درشت زیر اون ثبت بشه. میخوایم لایک بخوره، بازنش بشه و همه تو تمام دنیا بدونن که این ایده متعلق به ما بوده. راستش ما تشنه اعتبار دادن به خودمون هستیم.
درسته. یه نیاز دائمی به دیده شدن.
اما تو دوران باستان، ارزشمندترین و عمیق‌ترین خرد بشری، خردی که میتونست و میتونه زندگی انسانها رو از اساس تغییر بده، بدون هیچ نیازی به نام نویسنده، بدون هیچ ادعایی برای کاپی‌رایت و بدون کوچکترین تلاشی برای برندسازی شخصی، سینه به سینه منتقل میشد و اونقدر قدرتمند بود که تا امروزم زنده مونده.
و بدون هیچ برچسبی تأثیر خودش رو گذاشت.
دقیقاً. و این باعث میشه از خودم بپرسم، آیا این وسواس مدرن ما برای ثبت هر ایده کوچیکی به نام خودمون تو واقعیت مانعی برای تبدیل شدن اون ایده ها به یه خرد ماندگار و بیزمان نیست؟ دفعه بعد که تو فضای مجازی یا توی کتاب قدیمی به یه متن ناشناس یا یه نقل قول بینام برمیخورید که شما رو به فکر فرو میبره، لطفاً به سادگی از روی اون عبور نکنید و دنبال نام نویسنده نگردید. به این فکر کنید که شاید دارید به شکل مدرن ادبیات حکمت نگاه میکنید. خردی که اونقدر بزرگ، اصیل و مستقله که برای تأثیر گذاری روی شما اصلاً نیازی نداره نام کسی رو به دوش بکشه.